أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأهل الطاهرين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا عرض شد که مرحوم شیخ و اصحاب و قبل از اینها در کتب دیگه که کذب در حال اصلاح جایزه و به خصوص روایاتی از رسول الله صلوات الله سلام علیه نقل فرمودن اهل سنت و ما و توضیح دو سه روزی توضیح روایات متون اصحابی شد از یه روایتی بود دیروز که مال ثعلبه عن معمر بن حماد عن معمر بن عمرو عن عطا ما نگاه کردم امروز باز هم امروز نه عمرم نگاه دقیقه قطع روز معلوم شه متنابه در مورده هفتشت روایت داریم که ثعلبه از معمر ابن عطا تو بعضیش معمر ابن عطا معمر ابن عمر ابن عطا احتمال داره که اینطور باشه یکی روایت هم داریم معمر ابن عطا این هم احتمال آیا خوب این دوتا اس رو معمر ابن عطا و معمر ابن عمر ابن عمر ابن عطا احتمال اتحاد نداره ارجاع به هم نداره احتمال اتحاد داره اگر خواستید در واسه خودتون بگیسید ما معمر ابن عمر ابن عطا داریم در روایات و معمر ابن عمر ابن عطا مثل اینجا لیکن اون یکی بیشتره احتمالا حالا خیلی هم نشناختیم ایشون معمر ابن عمر ابن عمر ابن عطا باشه یه جایی هم داریم معمر ابن عطا ابن وشیکه که وشیکه ظاهرن اسم مادرش باشه حقیق نیست قاعدتاً اینطوری باشه معمر ابن عطا ابن وشیکه که ابن وشیکه عنوان خود معمر باشه چون عرض کردی در لغت عرب اگر میخواستن نسبت به پدر بدن بن میمونه معمر بن عطا اگر میخواستن به مادر بدن حمزه را میذاشتن ابن میذاشتن مثلا این محمد ابن حنفی کلان در کتاب های مراجع رایجه این باید با عنوان محمد ابن حنفی با حمزه نوشته بشه وقت دادگاه نشون تعریف به محمد ابن علی محمد ابن علی ابن ابی طالب اونجا باید مثلا محمد بن علی این دو اصول املا بوده اگر طرف رو به پدر نسبت میدادن بن میذاشتن به مادر بود ابن میذاشتن الان در این کتاب آمده معمر ابن عطا معمر بن عطا بن وشیکه من فکر میکنم اگر این درست باشه که اسم مادر باشه معمر بن عطا ابن وشیکه حمزه رو باید دوانتر بزن الان یه حاله هر دوست عنوان الان مشکل داره چیزی محسر به دست نمیاد اصولا من عرض کردم اگر ما میگیم عناوینی که داریم مشکل داره این خیلی نباید پیش ما زننده باشه سنیا کمتر داره اینجور ما زیاد داریم نسبتا که مثلا اسمش رو شیخ توزی کرد تو جان تو اصحاب ساده برده مثلا یا اصحاب امام باقر سلام الله علیه و چیزی راجع بهشون نگفته تو روایت هم هست اسمش این رو غالبا یا محمد میسن یا مجهول میسن علا اختلاف رسولات اگر شیخ برده باشه غالبا محمد میسن کسی که اصلا ذکر نشده باشه مجهول اصطلاح عکس هم بعضی گفتن گاهی میشه فرد اصلا ذکر نشده میگن مثلا مجهول یا مهم یا مثلا در کتاب شیخ طوسی ها چیزی راجع به ایشان نگفته میگن محمد یا به عکسش اینه غالبا میگن محمد یعنی ذکر هم شیخ و احمد یا ذکر هم اصحاب را و احمد الان که به ماکان مجموعه روایاتی ما داریم که معمر ابن عمر ابن عطا یا معمر ابن عمر یا معمر ابن عمر ذکر شده توی کتب رجال هم رجال شیخ طوسی داره هیچ شب نگفته و این متعال یعنی این هست ما بعدها آمدیم به اصطلاح مثل متعال به اهل سنت گفتیم ما این مجهوله یا محمده یا اطلاع نداریم و حدیث و خاطر او ضعیفه لیکن در تقریبا مواردی که ما معمر ابن عمر داریم در تمام موارد نقل ثعلبه ازشون نقل کرده ثعلبه ابن میمون اون ثعلبه خیلی مرد بزرگواری است خب فقیه ظاهر عالم راوی جلو قدری است لذا این که بگیم کمترک الاول الاخر ممکنه ما خودمون با این شواهد فوق بکنیم به قبول روایت این شخص قبول بکنیم بخاطر عظمت شأن سرنوشت. و عرض کردیم این راه ها که ما افرادی رو توصیف بکنیم و قبول بکنیم، این یه نقطه ایست که میخوام به لحاظ تاریخی همیشه در ذهنتون باشه تکرار بکنیم، یعنی این یک واقعیتی در رجال و حدیث شیعه، رجال حدیث شیعه این شکل رسمیه قول ما استاندارد اهل سنت از زمان علامه شد قرن هشتم، ایشون هم در اصول اثبات کردن حجت قمر عدل رو تمثل بایی ندن، هم بعد آمدن در رجال کتاب نوشتن مجموعه آثار گذشته ما. لیکن کرایه من عرض کردیم کتاب علامه شاید خیلی زور و زنی 20% داره حدیث اهل بیت بودن، ولی بعد از علامه خب حرفای علامه هم اقلایی هم بود دیگه، خب خبر سهر رو قبول کنیم، خبر عدل رو قبول کنیم، خبر عدل نسه فردی که ضعیفه یا مشهوله یا کذاست قبول نمیم، بحث اقلایی هم مثلا غیر از این دلاب بود، بعضی اخبار خیلی که این تأثیر علامه هست، بحث علامه نیست، یک استاندارد علمی اهل سنت بود و هر کسی با کتب اهل سنت آشنا بود، کتاب ها رو دیدود با استاندارد علمی فرمی بود، فرمی بود، اصول فرمی بود، رجال فرمی بود، این استاندارد علمی بود. دو زوب و اقلایی هم با همین خود افراد ضعیف مشغول آدم رازشون قبول نکنه، حد رو قبول بکنه و بعد هم خب ایشون استدلال به شواهد کتاب، لیکن این با واقعیت ما نمیساخت. عرض کردم چند بار عرض کردم چون شیعه رجالش و حدیثش و فرسون بینی که فقهش و همه رو چهار قرن قبل از علامه نوشته کار رو کرده، کار بعدی ایشون نمیتونست در حقیقت نافع باشه. رضا عرض کردیم این مشکل رو علمای ما به انها متعدد سعی کردن بررسی بکنن. این که مثلا همسال شیرستانی میگه جابر شورت جابر، در حقیقت جواب این مشکل بود. مثلا این حدیث میدن ضعیفه، در کتاب کافی هم آمده، معمر ابن عمر یا معمر ابن عمر یا معمر ابن عمر ابن عطا اسمی نداره، خب از اون برم آمده و هزاران حدیث، نه اینکه یکی. عرض کردم کلمات علمان و انصاف، من نمیخوام بگم تر بودن، انصافا راهی رو که علامه رفته اجمالا حالفت اجمالا بشه قبول بکنه، انصافا با زوشی مشکل داشته، یه هر حال این راه مشکل داره، اول کتاب های ما نوشته شده میزان مصادر ما در این جهت کمه، اهل سنت و اونزه تا زمان علامه که خیلی مصادر سنگین قبل از اونم داشته اجابه زمان علامه، ما تمام کتاب‌های رجالی و فهرستی خودمون جمع کنیم بعد از این مثلا کتاب ابن ابی حاتم که در فرانسه اونجا در زیر مثلا دو جلدش بشه، یه جلد و نیم چیزی نداریم، ما مثلا دو جلدش مثلا بشه بعد اون دو جلد و نیم خودش هم 9 جلد در جلد همون یک کتاب، ما خب انصافا کم داشتیم بگیریم چی انکار کرد و بعد هم اصحاب نوشتن تدوین شد. این راهی رو که علامه رفت برای مذهب نمی‌ساخت، جواب نمی‌داد و اصحاب ما شرایط خاص خودش داشتن، تغییر داشتن، مشکلات داشتن، خیلی مشکلات سنگینی، مشکلات کوچیکی نبود و این مجموعه با خون دل رسیده بود به این آسانی نبود که مثلا بیان این سندش مجموعه رفیه بود. لذا یواش یواش و ما عرض کردیم از برنهشتون به بعد جامعه اندام به بعد یه راهی که رفتن همین راهی بود که حالا من امثال شهرستانی و اینها پیش گرفتن، یه دیگه که قبول نکردم مثل آما مداره، مثل آما مداره که اصلا میگیم ما فقط علی صحیح قبول میکنیم بقیه هم قبول نمی کنیم برای ما
هیچ چیزی
علاقه داره تجربه چی بود؟ اصلا یک ایشون فقیر بود، اعتقادش این بود که حدیث آیه 90 دلالت انگیزه میخواد، ما خیال همینا انگیزه میخواد یا سیاسی یا اجتماعی، دو خب این استاندارد علمی بود بلا اشکال علامه کلمات عامه رو مطلع بود، اصلا خب جبه عمومی اونا بودن دیگه، اصول مال اونا بود، ایشون سه دوره اصول نمیشه دیگه، حلقات به استدار بزن اول و دوم و سوم اون همش اصول عامه است، مبادی و تعظیم و نمایه،
این تأثیر از
جبه علمی بود. بعد این خب اقلایی بود که اگه عادل باشه خبرش قبول میشه، سقه باشه آقای خوبی میگه اقلایی است که سقه رو قبول بود، نه اینکه آقای خوبی جبهی داشته یا آقای خوبی تأثیری داشته، بعدش هم فرصون ضعیف باشه، مشکوک باشه، یا اگر خدا نکرده یک کسی متهم به کس باشه، خود خب آقا در رجال نوشن که فرصون کذابین پنج تا هشتا رو کذابین ابو سمین هست، روایت ابو سمین خود کافی هم هست الا ماشاءالله در کافی هست، خب اینا میامده میگفتن خب این از اون طرف باقلا خب قبول نمیدن شما خبر کذاب را در شریعت قبول بود. از اون را خب بکنن خب نمیشه اصحاب ما کتاب نمیشن خوده بخونن کلینی او سوال ناس و لحبیز و اصفت و انفی این احادیث روش کار شده اینا حرفای عادی که همونده که دقت میکنه این مشکلاتی بود لذا آمدن ادهیشون. پس اینا چند تا راه اصحاب ما از اون زمان علامه به بعد داشتن. یک راه مثل صاحب مداره که گفت ما خواهد حدیث صحیح قبول میم برای قبول میم برای قبول میم اعراض کردن در این راه ایشان. راه دو که این متعارف اصحاب بود میانه مهمتن این روایاتی که سندش رو ضعف داره این از باب انجبار قبول میکنیم به عمل هست این مسلک دارد شد مثل این مسلک انجبار بعد از عمل دارد شد. یا اگر سندش صحیحه اصحاب قبول نکردن کسب کاسریه عمل یا کاسر است یا جادر است. این رو اصحاب ما عده باز این راه رو پیش گرفتن. طبعا این راه تا مدت ها بعد هم تأثیر گذار بود تا مثل بعد تو مثلا مرحوم نعیم و دیگران این راه تأثیر گذار بود. این راه دوم. راه سوم اخباری ها پیش گرفتن تمام این اصطلاحات و اصطلاحات کنار ریختن خودن همه روایات قبول میکنیم بگه 20% و 30% مثلا با اون راه انجبا مثلا 50% رو قبول میکنیم با اون جبا 50-55% از 60% 20% با قبال علام میشون 40-50-40% هم با این راه انجبا رو میزن. اینا دیگه تمام انجبا رو انجبا رو اصطلاح هم به کناری دونه 100% فقط قید کردن به کدوم مشهوره گفتن هر روایت در کتب مشهور اصحاب اصحاب زحمت کشیدن این کتب مشهور رو مرامی اون صد درصد تعارض هم داشت همون راهی که ائمه گفتن در حد تعارض با اون راه. خب این طبعا نزدیک مثلا حدود مثلا دو قرن بعد از علام این شدیدترین راه حلی بود که داده شد. خب راهی هم مشکل بود دیگه. خب انصافا اینا خیلی ما عهد داریم که روایات رو کلینی قبول کرده صدوق قبول نکرده صدوق قبول کرده کلینی قبول نکرده یه قهر مازمی نمیشه این رو ما به اصطلاح معیار قرار بدیم. معلوم میشه اعمال اشتهاد شده اعمال بحث شده. اینی که ما بگیم تمام اینها مثلا تمام کتب مشهوره نه فقط کتب اربعه کل کتب مشهوره از اهل بیت صادر شده این راه هم خیلی معقول نبوده. اون راه علامه هم مشکل داشت این راه هم خیلی مشکل داره. این راه هم بگید مرحوم وحید بهبهانی یه راه دیگری رو در حقیقت گرفت. ایشون اضافه بر اون انجبار کتاب بود که مثلا قرن 13 اضافه بر انجبار که مطرح بود ایشون آمد اصلا باز باب توصیف رو باز کرد. این کار بزرگ این بود تقریبا از اون زمان ها تا قبل از ایشون هم شد دیگه. ایشون یک مقداری منسجم ترش کرد چون خود ایشون تو رجال کار کرده هاشی در رجال داره شد کتاب در رجال داره و دو تا شد در حقیقت. یکی انجبار یکی این که افراد مجموعی که تا حالا حکم به جهالت میکردیم به خاطر کلام علامه از جهالت در آمده مثل همین رایی که برای میزردم این را همون رایی این مثلا از اون راه 200 سال قبل که مطرح شده 300 سال قبل این راه مثلا به جایی که بگیم این حدیث این حدیثی که اینجا هست این با ضعفش انجبار پیدا میکنه اصلا بگیم معمر نامه از سره هست درست میکنیم اون راه انجبار بگم این روایت چه قبول میکنه چرا؟ چون علامه توصیل روش نکرده پر علامه از اسم اینا نبوده و توصیل رو نکرده در کتاب شیخ توصیل توصیل نشده جای دیگر توصیل نداریم. پس برامر این حدیث ضعیف میشه به خاطر جهالت منشه ازر و جهالت. اما میگفتن انجبار شده من با مثال بخواهم میگم راهی رو که مرحوم وحید آمد هم انجبار رو قبول کرد هم در حقیقت این آمد گفت که بابا بحث رجالی که علامه کرده این درست نیست نه که قبول روایت خود بحث رجالیش هم درسته. ما نمیتونیم رجال شیعه همون مقداری که علامه نمیشه بنویسیم خیلی یا همون مرپز رو به شیخ توصی توصیل نکرده علامه هم نکرده قبول نمیم این خود کار درسته نیست. خود این کار درسته نیست کار نداریم به همه و این کار ایشون هم کار دقیقه این کار درسته. این همون کرارم خود بنده هم توضیح دادن ما من حیث المجموع اون چه که الان به عنوان میراث رجالی داریم هم با رجال ما نمیخوره. دو تا مشکله. یکی مشکل میراث روایی و فقهی که داریم با این روایت نمیشه حلش کرد. یکی هم که میراث رجالی ما ضعیفه. انصافا این رو باید قبول بکنیم. من هم خودم قبول دارم حالا تمام راهی رو که وحید رفته قبول بکنه بحث دیگری است. اینی که من گفتم بیا بگیم مثل معمر بن عمر این سره است و روایاتش قبول بکنیم، به خاطر اینکه اون چی که ما داریم توسط سرعت میمونه که فوق العاده مرد بزرگواری است، مضافه میگال رو بسن مشکل ندارم جا دیگه، یعنی به اصطلاح این بحث رو مطرح بکنیم، ما بیاییم زاویه بحث رو به جایی هم توسعه بکنیم. حالا این توسعه ای که از زمان وحید شروع شد دیگه ادامه پیدا کرد، روشن شد سیر حدیث کار ما همیشه مبانی علمی تاریخی رو خوب در ذهن داشته باشه، هر چیزی جای خودشه، یک راه هم اینجوری شد. لذا اگر دقت بکنید مجموعاً شد دو تا راه، یکی انجبار، یکی اینکه خود اینها رو از در رجالی توسعه بدیم. این منشأ شد الان من گاهی تنظیم تو هم درسته تنظیم حوزه کار، این حوزه کاری درست بکنیم که افاده زیاد رو بتونیم تو این حوزه کار مثلا توصیح بکنیم که تا قبل از اون توصیح نشده بود. دقت کردیم و این خب البته بحث بسیار لطیفی بود. البته قبل از مرحوم وحید بهبهانی توسط این جامان روباد خیلی افراد اصلا تو رجال اسمشون ذکر نشده بود، ایشون چون استخراج کرد از کتب اربعه، ما الان افرادی در کتب اربعه داریم که در کتاب رجال شیخ طوسی هم اسمشون فرستنجی جوی فرستن یا رجال کشی، یعنی اینا همه یواشواش هم توسعه اسماء شد، هم راهی باز کردن که اینا رو توصیل بکنن، هم راهی باز شد به اسم انجبار، این هم از برکات بعد از الله رو بود. این دو کاری رو که مرحوم وحید کرد این الی زمان حالا ادامه پیدا کرد، حتی یک کار قبل از وحید بود یک کار ایشون شروع کرد، این الی زمان حالا ادامه پیدا کرد. لیکن خب مثلا فرض مرحوم امثال مرحوم حاجی نوری قدس الله سره بیشتر اهتمامش رو بر روی دومی که توسعه بده، بحث توسعه بده، وقتی لذا هی اسمش شد فیما بعد در کتاب اصلاحکوی توصیفات عامه. مراد ما از توصیفات عامه مجموع شواهد عمومی بود که ازش در میوردیم این افراد سقن اگر شر کلمات سابقی توسعه نشده. این زمان 300 سال در فقه شیعه اضافه شد، خیلی فاصله زمانی، این باید مثلا در سالهای 3400 میشود اضافه یه 900 سال فاصله داره، دیر به فکر افتادن، این کار دیر شد. به هر حال این کار حدود 300 ساله، حدود 3 قرنه، هم توسعه دادن، اسماء جدید پیدا کردن. این اسماء جدید عمدتا منشأش تصفح روایات بود، مثلا جامع رواد آمد کتب اربعه رو نگاه کرد، خیلی اسماء جدید است، اسماشون مطرح نبود، خیلی اسماء رو مطرح کرد تو جامع رواد، اصلا تو کتب رجال نیومده، تو کتاب رجال شده دوست کنه. این یک. دو، این عمل هم تا زمان ما هنوز ادامه داره، خوب دقت بکنیم، مثلا ادامه این عمل به چه صورت بود؟ مرحوم جامع‌آرواد یا بعدها آقای خویار، خویار این کار جامع‌آرواد رو نمه دقیق‌تر انجام دادن، این کاری که شد این در کتب اربعه بود، بعد آمدن در غیر کتب اربعه، ثواب الاعمال یا قابل اعمال و خصال، اینجا هم اسماء جدیدی پیدا شد، یعنی هم در همین راه رو باز در زمان ما، یعنی چند سالیه باز، نه اینکه این زمان مثلا حدود 400 سالی میشه، اینا آمده در عجب ما اصلا رباطی داریم که در کتب سنی ها اسمشون هست یا زیدی ها مثلا که خود ما هم نداریم، یعنی این توسعه همینجور پیدا شد از کتب اربعه تصور، بعد مثلا ممکن بود یه نسخه از یه کتابی، پس این کتاب غایات یا کتاب عروس احمد بن جعفر قمی هم چاپ شد، یا کتاب کتابای مال فرانسه مثلا که بعضی از نسخ هند و غیر هند اینجا آوردن، کتابای تازه هم پیدا شد، هی یواش یواش این مطلب توسعه پیدا کرده، اسمای جدید پیدا کردن، دقت کردید؟ پس این توسعه خود اسم، مثلا اسم این شخص باشه، این مثلا در قرن 13 مرحوم محمد بن علی اردبیلی در جامع‌آرواد اینو از کافی شد، از کتب اربعه شروع کرد، قبل از این نبود، از کتب اربعه شروع شد که هنوز هم ادامه داره زمان ما، کتب اهل سنت دیدن، کتب زید، در کتب زیدی اسم مثلا رباط ما هست، انس صادق در کتب زیدی ما هم نداریم، دقت کردید در کتب اهل سنت یه دوشو رواه عن صادق عن البارد که ما تا الان نداشتیم در کتب اربعه نه در غیر اربعه هم نه در غیر کتب اربعه پیدا شد نسخی که پیدا شد اون چیزی از بحث خودمون خارج شد برای این نکته‌ای که می‌خواستیم اینجا عرض بکنیم در از به هر حال این راه هم توسعه پیدا کرد اون شواهد عامه هم انصافا بعد از مرحوم وحید خیلی توسعه پیدا کرد و بعد هم نیست انصافا اینکه باید توی اصرار داریم که پیدا شد از اون دیگران انصافا به هر حال این رو ما بداریم که در مجموعه روایات ما با اون مقداری که به قول آن اصول خمسه رجالی اصطلاحا میگن دو تا شما مرحوم شیخ طوسی رجال شیخ و فهرست یکی شما نجاشیه یکی شما کشیه چهار تا یکی هم مال مرحوم ابن غزالی پنج تا حالا بعضی هم برقی اصطلاح اصول خمسه رجالی اون پنج تا برقی هم بشه داده بگم فرسون چیش ما با اون اصول خمسه رجالی البته دونش فهرست هم رجال نیستن با اون اصول خمسه رجالی یا با کتاب علامه انصافا نمیتونیم در غیر از حالا قبول روایات اون که واقعا این ظلمه به روایات عربت بینه روی حالا ظلمه حتی به نظر من روی روایات هم نمیتونم اعتماد بکنم انصافا کمه باید یک راه دیگه پیدا بکنم حالا اون چهار تا پنج تایی که وحید گفته اول تایی که وحید مرحوم صاحب بحث مصدق گفتن حالا اون بحث دیگه از دیگر هم گفتن بحث دیگه از صفیاتش اما انصاف قضیه اعتماد ما بر اصول خمسه رجالیه بذاریم رجال ابن داوود از اون علامه برای کشف حال ربات از ائمه علیهم السلام و ربات شیعه انصافا کمه و انصافا هم ظلم رو اینکه باید کمه یه چاره‌ای باید بشه راهی رو که مرحوم وحید شروع فرمودن راه باید ادامه پیدا بکنه انصافا البته خب میدونید یکی کثرت روایت که روایت عجب لایه که روایت سند همون سه بزرگواری که صدوق بود طریق باشه بگید اینکه لهو اصلا دیگه نمیخوام بگم این یک مجموعه تراری بود که الان چند تاش اشاره کردم از زمان وحید هی اضافه شد روی این قسمت روی قسمت توصیف و تذکیر و خود مباحث رجالی که تا زمان ما هم ادامه داره لیکن خب با شدت و ضعف مثلا مرحوم نایمی بیشتر رو انجبار کار میکنه مثلا مرحوم نایمی بحث رجالی میره باز مرحوم مثلا حاجی نورو بحث رجالی میره دقت میکنید انجبار همشون قبول داره اما بیشتر رو بحث رجالی رفته کتاب نوشته تحقیق کرده تحقیق کرده روایت بررسی کرده بعد در خود خاتمه مصدق مثل که صاحب وسائل در خاتمه یه بخش رجال داره ایشون بخش رجالی داره مقدار زیادی که از وسائل فوت شده متعرض شده قرائن عامه قرائن عامه رو زیاد ذکر میکنه خیلی افرادی که توصیه نمودن سعی میکنه توصیهشون بده توصیهشون بکنه ایشان و بعد از ایشان قبل از ایشان بعد از ایشان اما خیلی از بزرگان ما نه این راه رو نرفتن مثلا معلومه آزیا معلومه اسوانی معلومه اسوان معلومه اسوان معلومه نایی اینا بیشتر رفتن با همون انجبار رفتن با انجبار بحث های رجالی رو توسعه ندادن انصافا هم وحید در این جهت باید گفت واقعا وحید در هم خودی ایشون هم بحث های انجبار رو قبول داره در رسال فقیه ایشان من نگاه کردم هم بحث های رجالی رو توسعه داده و واقعا این کار باید بشه خوب دقت بکنید حالا ببینید ممکنه دو تا مبنای وحید هم قبول نکنید بحث دیگه نیست این کار باید بشه این کار باید بشه و رجال شیعه و حدیث شیعه باید واقعا روش کار بشه البته مرحوم وحید کار سومی رو هم نسبت به خصوص فقه و حتی اصول ابداع زیاد داره اون مسائل فقهی تحقیق و تنقیح و زوایای فقهی و دقت‌ها و خبرویت‌های فقهی و هم زیاد در اصول هم کذاله نسبتا ابداعش در اصولشان زیاد نباشه اما در فقه خیلی ابواب رو توسعه داده ذهن فقیه رو باز کرده این کار هم ایشون داره این مجموعه سه کار اساسی است که ایشون در فقه داره این کار سوم ایشان هم تا زمان ما ادامه داره در کلمات نایمی از آزیا از مرحوم استاد آیخویی از جواهر است تا حدی خود وحید نسبت به زمان خودش از جواهر جلوتر باشه علاوه این سه تا کار اساسی است و حالا مرحوم استاد از این سه کار دو تا رو نسبتاً تو برای اینکه بحث فقهی به یکم بحث رجالی رو انجبارشون چون اعتقاد نداشتن اون انجبار کار نکرد مرحوم استاد مرحوم آقای نایمی رو بحث تحقیقات فقهی ایشان همون راه رفتن، این که هم میگن حضرت بعید رو راه رفتن و انجبار رو بسرش کار کردن، رو مسئله بحثای رجالی وارد نشدن. دقت میکنم مرحوم حاجی روی انجبار و روی بحث رجالی وارد شده، اما رو بحث تحقیقات فقهی وارد نشد. کارهایی که باید بشه این وضع علم و سیر علم و همیشه در حوزه های خود ما در درجه اول و در حوزه اسلام و در تفکرات اهل سنت در ذهنتون باشه که ببینید در کدوم مرحله کاره. پس اینی که من الان میگم معمر ابن عمر رو برگردیم بعد از مقدم ها، که خود من هم واقعا خیلی روشن میبینم نسبتا که درست معلومات ما از این شخص خیلی کمه، یعنی معلومات ما الان از این شخص همیشه خیلی دقت رو کنیم، دو چیز رو با هم خلط نکنیم، یکی اون چیزی که موجود داریم، یکی اون چیزی که شما میخواید اثبات کنید. این دوتا رو این راه فنی علم هستن. اون چیزی که موجود داریم این است که شیخ طوسی اسمش تو رجال برده و طبعا این ارزشی نداره، من چند بار بهتون عرض کردم چون یک مقدار رجال شیخ طوسی پس مثلا در کتاب بوده معمر ابن عمرو ابن معمر ابن عمرو ابن عطا انوی جعفر ایشون تو اصحاب الباقر نمیشه. خب این هم ما خودمون الان به کتاب کافی برمیگردیم، هست معمر ابن عطا انوی جعفر. خب دقت بکنید، من همیشه عرض کردم وقتی کلام شیخ طوسی یا کلام شیخ نجاشی رو میخونید یا دیگران پس این کشی یک ده سقیل غیر از این تالا اون کلام با قطع نظر از مقدارش یه بحث این که اون مطلب رو شما تعبدی میخواید قبول بکنید یا نه خودتون قبول دارید تعبد نیست. اون چی که الان شما دارید در چند تا کتاب حدیث همش تو حدیث از این شخص هست انبی عبدالله انبی جرر زوهر و تمام اینا سعلبه توشه. دقت بکنید شیخ طوسی هم میگه این آقا من اصحاب صادق و اصحاب الباقر، این براتون تعبد نمیاره، چون خود شما الان پیدا میکنید میخواد شما به شیخ طوسی برگردید. این خیلی چون الان در کلمات ادی از اجاله این هم تعبد گرفتن که بله ما تعبد داریم. آقا خب این حدیث صحیح ما خود سند تا ایشان صحیحه، دیروز گفتیم فی غایت صحیح هست، صحیح علایی هم همه اجلای اصحاب. پس یک ما الان مجموعه داده‌های ما چند تا روایت و کلام شیخ طوسی است. کلام شیخ طوسی هم به نظر ما ارزش تعبد نداره، نه اینکه مهم بدونه که نفی می‌کنم درست ایشو فرمودن، لکن در این مسئله شیخ طوسی و نحن سیان این خلاصه بحث شیخ طوسی هم این رو باید دیده ما هم رو باید دیده شیخ طوسی ایشون رو از ها باید نده ما قرار میدیم به قطعه این نقطه ایست که چون در حوزه ها کار نمیشه خیلی دقت بکنه روی این نقطه ها و این ظرافت ها خیلی جای اعتنا داره. پس مجموعه داده های ما اینه، موجودی ما اونی که الان در اختیار ما داریم اینه، اونی که مخواهیم الان اثبات بکنیم یک خبر اون رو انجبار بدیم حالا در اینجا در جای دیگه به عمل اصحاب. خب این باید برای گردیم دنبال این که این خبر در کتب اصحاب رو شواهد خود دارونیم آقای بود محصوش. دو این که ما بخواهیم اثبات بساقتش رو بکنیم، یعنی توسعه رجالی به اصطلاح من یه توسعه رجالی بدیم. من راهش چیه؟ راهش نیست که جون شیخ طوسی ارده اون هست کرده اون ارزش علمی تو رجال نداره، اون کاریست که ما میکنیم میفرده اون میره کنار. بله فهمش این که اثبات بکنه وقتی شیخ ارده اگه جبه نصفه کنین درسته لیکن چون روایت زیاده احتیاج اون چیه نداره، اگه یه روایت واحده اون چرا مشکل داشته لیکن چون چند تا روایت داریم خیلی مشکل نداره. پس بنابراین ما میمونیم این نکته اون نکته این نکته. شخص بزرگواری چون سلبت میمون از ایشون نقل کرده بلکه اونی که ما الان در کتب امرئین کافی بیشتر داریم تماما منحصر به سلبت است، در معمر ابن عطا نبیل سلبت در معمر ابن عمر یا عمر منحصر به سلبت است. وقتی این بحث دیگه که هم رجال و نهم رجال دیگه شما این بحثی است. خود من میلم به اینه که این معلومش شخصیتی بوده، همیشه من میگم حد علم ما نسبت به ایشون نسبت به حد واقعیشون خیلی کمه، ایشون حد واقعش بالاتره. شخص بزرگواری مثل سعربه این مقدار حدیث سعر میکنه این انصافا عادتا باید بزرگوار باشه ولی ما نمیشه علم نداره. به نظر من برد یه جز که اختلاف بین ما میشه بین افراد اینجا میشه همین مثلا فرض کن امثال حاجی رو میگه بله مثلا اینجا رو ما قبول میکنیم یکی دیگه رو نمیگه قبول نمیکنیم بحث دیگه نیست. خود من تمایل هم دیده که ایشون شخصیتیه بعید میدونم یه روایت بود یک مطلب بودم مثلا روایات متعدده و طبعا من مسئله بعدی بررسی روایاتش بررسی روایت به لحاظ متنه به لحاظ قرد گروه بودنش به لحاظ فصیح بودن و نافصیح بودنش به لحاظ مطلبی که در او هست در اینجا راجع به این که هسته اول از یوسف بروه نگفت هسته ابراهیم بروه نگفت خواهی مطلب بزرگیه خودش و متن خوبیه این مجموعه شواهدی است که ما اقامه میکنیم برای این که مثلا این شخص قابل اعتماده ولو در این سند نباشه در روایت دیگری باشه این راجع به این روایت ما یه اجمالی هم قواعد کلیش عرض کردیم براتون که بگی روشن باشه و سیر تاریخی طریقه علمای شیعه و طریقه اهل به طریقه علمای شیعه براتون روشن بشه و هم کیفیت نتیجه گرفتن که اگه اون نتیجه گرفته بشه این کار این راجع به این مطلب حالا جنبندی خود روایات اجمالا توی این روایاتی که داشتیم روایات صحیح داشتیم توی مجموعه این باب که خوندیم حالا این اخی انا ظالم گفتیم ولی اون ظاهرا سندش سنده که صدو بابرده که اون مرموم همدانی احمد ابن زیاد در سند هست ما یک کمی اشکال داشتیم در اون سند و گذشت آقا خوبی ظاهرا قبول کردن در اونجا ظاهرا قبول کردن نه اونم ایشون قبول نکرد چون مثلا محمد ابن عمران مجهول نه محمد ابن عمران سبس مجهول نیست این یه توضیح سابقا از سریوزار محمد ابن عمران سعی کرده خودش رو مخفی بکنه توضیحاتش گذشت یالا تکرار نمید اینم راجع به این مطلب پس در این که در باب اصلاح میشه دروغ گفت بلکه از مجموعه در اون روز سریع دیم المصلح لیس به کاذب یا به کذاب اصلا تصور موضوعی شده استثناء حکم نیست تخصیص حکم نیست اصلا انسان مصلح اصولا کذاب نیست این روایت که وارد شده صحیح هم هست معتبر هم هست و میشم قبول کرد حتی روی مبنای کسانی که حسن خوب رو ذاتی میدونن نه به خاطر مزاری که برش متعدد میشه پس این مطلب قابل قبوله و این شبیه تقیه مداراتیه همچنان که تقیه گاهی به خاطر خوف از عامه هست یا خوف ضرره و گاهی تقیه به عنوان مداراته خوفی نداریم لکه این کاری انجام بدیم که مثلا محبت اونا رو کسب کنیم مثلا تحریک و بلوغ بشه اون فیلم تغییر بزن مثلا یک چیزی اینجوری مثلا یه کاری اینجوری بد نیست اونجا هم داریم رو انصافش روایات مداراتی هم داریم این شبیه همون تغییر مداراتی این نکته دوم از اینجا یک مطلبی رو میخوام من عرض بکنم مرحوم شیخ انصاری و طبعا له آقایونی که بعد از ایشون تا اونجایی که من دیدم در ذیل مسئله کذب ضروره اسم تغییر هم بود که ایشون کنم نگه داره هم به طبیعی یا مثلا طوریه که گفتیم آره خوبی هم مفصل هم متعرض شدن اما در ذیل کذب اصلاح اسم تغییر نمونده ایشون در ذیل کذب اصلاح اسم تغییر نمونده دو احتمال داره یکی اینکه شاید شیخ تغییر مداراتی قبول نمی کرده چون کذب الاسلام مشابه تغییر مداراتیه احتمال داره مرحوم شیخ انصاری تغییر مداراتی رو قبول نکرده احتمال دیگری هم داره که یعنی این دقیق تر نقطه این که برای اصلاح میشه تغییرتا روایات مثلا بعضی روایات تغییر همه برای اصلاح کرد این مطابق است با مبنای صاحب حدائق چون صاحب حدائق این مبنای داره توی ذهن ها معروف بوده که ائمه علیه مصاب تغییر میکرد به خوف از حکام و حکومت ها اینا صاحب حدائق میگه نه گاهی امام تغییر میکرد فقط برای اینکه اختلاف بین شیعه باشه ولذا لازم نبود این دو مطابق با اهل سنت دقت بکنه چون ائمه علیه مصاب تشخیص میدن که اگر شیعه دائما یه قول داشته باشه شناخته میشه مثلا اگر برام میشه قول شیعه فقط وقت اذان نماز میخونه خب اونم وقت از تو مسیح هر که وقت از آن نماز بگم کنه شیعه الان خب تو مکه اومدین این طور چون مثلا از آن زور میگن تا نماز بگم نیم سال فاصله میشه حالا اگه این بگن نه شیعه هر کسی تا از آن بردن نماز بکنه میان تو مسئول حرام مسئول خیلی راحت شیعه رو شناسایی بکنه مرحوم صاحبه و حد داره تقریدش اینه که یک نوع از تقییه برای ایجاد خلاف بین شیعه هست برای اینکه حفظ دماغ بشه قدرت این نحوه تقیه ای که صاحب علای گفته با این کذب اصلاحی میخوره و لذا صاحب علای میگه شما در روایات اختلاف روایات همیشه دنبال میرین که یکی از سنی ها قائله، نه ممکنه سنی هم قائل نباشه، همین اختلاف بدیشه. چرا؟ برای حفظشی این عین کذب برای اصلاح. احتمال میدم یا صاحب مرحوم شیخ انصاری تنبه به کلام صاحب حدائق نداشتن یا قبولش داشتن. آیا خود هم همینطور این آیانی هم که اونجایی که من دیدم بلا همین کتاب های مکاسب نگاهی هم چند بود اینه که ما دیدیم متعرض نشدن. خوب دقت نقطه روشن شد، ما حاشیه مکاسب رو بیمیزیم. مرحوم شیخ در قسم اول که تغییر رو متعرض شد، در قسم اول که ضرورت باشه، در قسم دوم که اصلاح بین الناس تغییر متعرض نشد. این مثل دوم ندارید تو مرحوم شیخ ندارید. خب شما این بحث مطرح بکنید که بنابر مسلک مرحوم صاحب حدائق یک نوع از تعارض کلمات اهل بیت علیهم السلام به خاطر همین مسئله کسبش، به خاطر این امام مثلا دو تا حکم فرمود، این حکم الله این حکم الله نیست، یا احتمالا مثلا استهبال. روشن شد؟ این یه نکته لطیفی است که از قلم شیخ و قلم استاد و دیگران افتاده. تنبه بیم بدیم یا شیخ تنبه نداشتن تو ذهنشون حاضر نبود این مطلب، یا اینکه شیخ قبول نداشتن، هم نبود دارم تنبه نداشتن. لذا شما این بحث مطرح بکنید هر یوم که انتوه من روایات تقییه روایاتی که تعارض داره در بعضی از موارد در ارادت اسلام، این قسم دوم بحث رو نه قسم اول استرار شد تو استرار امور درست کرد. اصلاح به این معنا حفظ دماغشیه، نه اصلاح. چطوره که اصلاح این اصلاح به دو نفر؟ پس گاهی اوقات روایات تقییه به عنوان استرار امام خوف دارن از حکام، گاهی اوقات روایات استرار به تعبیر صاحب وسائل حدائق استرار نیست، خوف نیست. امروز من خواستم با این اختلاف بین شیعه که شیعه دو رأی داشته باشن حفظ شیعه بکنن. این حفظ شیعه مثل اصلاحیست که شیخ اینجا گفته، چون شیخ مرحوم شیخ در اینجا نمودن این تنبه رو بدیم. البته قبولش انصافا مشکله. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.